صبحانه با خبر.
شاید اونجایی که هستید هنوز سوز و سرمای زمستون کاملا تموم نشده. شاید هنوز خبری از شکوفه ها و برگای سبز نیست. شاید هنوز اونقدر بوی بهار توی فضای خونتون نپیچیده باشه. ولی هرچی باشه، در هشتمین روز از بهار سال 90 خونه ها همچنان بوی عید میدن و روزهای تازه و شروع کار. صبح یک روز کاری به شما که باید به ادارتون برسید و در اوج تعطیلات نوروزی تا عصر مشغول کار باشید، بخیر. به شمایی که دیشب رو تا صبح نخوابیدید، سر کار بودید، توی پست نگهبانی یا سر دستگاه، توی یک کارخونه یا توی شیفت شب بیمارستان تا صبح پلک نزدین، سلام میکنیم. سلام بر شمایی که صبح دوشنبه توی جاده صدای ما رو میشنوید، همدمتون توی سکوت شب و طلوع خورشید همین رادیوه و البته مراقب چراغ‌های جاده و اتوبان‌ها و کمربندی‌ها هم هستین و البته کامیون‌های چینی توی جاده‌ها. آزاده اثری هستم و از رادیو فردا با 90 دقیقه برنامه زنده اینجام با بخش‌های مختلفی که همکارانم از دیشب تهیه کردن، با کسایی که از دیشب برای این برنامه بیدار بودن و تلاش کردن، از سردبیر امروزمون گرفته تا تهیه کننده اخبار و مسئول استودیو. در دوشنبه هشتمین روز از فروردین ماه، در هشتمین صبح بهار، اگه با ما بمونین و همراه با برنامه صبحانه با خبر بشید و گوشتون رو به یک ساعت و نیم برنامه زنده رادیو فردا بسپارین، شما رو میبریم به گوشه های مختلف جهان که از دیشب تا این لحظه خبرساز بودن. لیبی یکی از معدود کشورهایی که هفته هاست خبرهای ناآرامی و اعتراضهای مردمیش به حکومت معمر قذافی همچنان در صدر خبرهاست. به آلمان میریم تا بشنویم از زلزله ژاپن و مشکلات راکتورهای اتمی فوکوشیما که بزرگترین شکست سیاسی آنگلا مرکل در آلمان رو رقم زده. بعد به ایران برمیگردیم و از جشن جهانی نوروز در تهران براتون میگیم با همه پیچ و خمها و زیر و زبرهایی که باهاش مخالفت شده بود. احضار تعداد زیادی از فعالان سیاسی در تهران به دستگاه‌های امنیتی رو هم از قلم نمی‌اندازید. و از خبرهای استانی گرفته تا آخرین اخبار مربوط به فرهنگ و هنر در ایران و بررسی مطبوعات عرب زبان و خبرهای موسیقی و کنسرت‌های نوروزی در پیش رو، درباره همه اینها براتون می‌گیم همینجا توی صبحانه با خبر. البته شرط همه اینها این هست که اول بریم سراغ اخبار با علیرضا کرمانی. سلام بر علیرضا، صبحت بخیر. همچین تیپ تابستونی زدی، آدم قشنگ احساس میکنه بهار اومده.
درود آزاده، درود شنوندگان، بامدادان خوش.
حالت خوبه علیرضا؟
بد نیستم، خوبم.
شب خوبی رو گذروندی؟
به هر حال با خبر،
با خبرهای خوب.
ما شب رو با خبر گذروندیم تا شنوندگان صبحونه رو با خبر بگذرونن.
آها، خیلی خوب بود. صبحانه که با خبر باید بگذرونن، 90 دقیقه هم هستش، ولی خب سر هر نیم ساعت چند دقیقه خبر دادیم توی صبحانه با خبر که الان نیم ساعت اولشه و باید بیایم سراغ تو. ولی قبل از این که برامون بخونی خبرها رو، بگو اصلا چه خبر؟
راستش خبرها از گوشه و کنار و مختلف هست.
از یه گوشش
هست.
بگو.
از لیبی هست که بالاخره ناتو کنترل عملیات رو بر عهده گرفت. حالا تو در خبرها، در گزارش‌ها بیشتر به شنوندگان خواهی گفت.
برنامه داریم در موردش، گزارش داریم، درسته.
و در سوریه هست که در بندر لازقیه که دیروز 12 نفرم در جریان نارامی ها کشته شدن، بالاخره روز یک شنبه ارتش سوریه کنترل شهر رو به دست گرفته. در ژاپن میگن که میزان آلودگی آب نزدیک نیروگاه فوکوشیما اشتباه اعلام شده و رقم قبلی خیلی زیاد بوده.
چجوری اشتباه اعلام شده؟
به هر حال گویا یه چند تا صفر رو اشتباه، قبلا گفته بودن که 10 میلیون برابر بیش از اندازه معمولی.
الان چند میلیون برابر؟
الان میگن فقط 100,000 برابر و خودش رقم کمی نیست. ولی خب این پیامدهایی هم داشته و باعث شده که عذرخواهی کنن از مردم و بابت پیامدهاش.
دیگه چه خبر؟
در آلمان هم این به آلمان هم ربط پیدا کرد، همونجوری که تو گفتی، و نگرانی آلمانی ها از به هر حال نیروگاه‌های هسته‌ای باعث شد که خانم آنگلا مرکل تو دو تا ایالت پایگاهاشو به حزب سبزها و حزب سوسیال دموکرات واگذار کنه.
دیگه خبری نداری؟
خبرهای مختلف دیگری هم هست. خبر خوب نه،
الان تو هم مثل بقیه حتما با به من بگی از خبرخان انتظار خبر خوب نداشته باش.
نه، میگن ایران جزو کشورهای پرمصرف داروه
خبر خوبه
در جهان.
علیرضا این خبر خوبته؟
نسبتاً خوب نه، ولی به هر حال قابل توجه داخل ایران.
خب خوبه، پس اگر موافق باشی و آماده باشی بریم سراغ خبرها با علیرضا کرمانی و بعد از خبرها برگردیم ببینیم چیا داریم توی صبحانه با خبر دوشنبه.
پس از یک هفته بحث، سازمان ناتو کنترل کامل عملیات نظامی لیبی را بر عهده می‌گیرد. عملیات نیروهای ائتلاف بر فراز لیبی زیر نظر و فرماندهی آمریکا انجام می‌شود. و همان گونه که گفتیم بیشتر در همین باره در همین برنامه صبحانه با خبر. در سوریه پس از ناآرامی‌هایی که به کشته شدن تنی چند از معترضان انجامید، ارتش سوریه وارد بندر لازقیه شد. یک روز پیشتر روز شنبه نیروهای امنیتی به روی تظاهر کنندگان آتش گشودند. در جریان این ناآرامی‌ها 12 تن از تظاهر کنندگان در لازقیه کشته شدند و دفتر حزب حاکم نیز به آتش کشیده شد. به گفته فعالان سیاسی از 2 هفته پیش تا کنون بیش از 126 تن از معترضان در سوریه کشته شدند. مقام‌های دولتی شماره کشته شدگان را 27 تن اعلام کردند و میگویند تنها 20 تن از کشته شدگان جزو مخالفان بودند. در ژاپن شرکت توکیو الکتریک میگوید میزان مواد رادیواکتیو در آب فوکوشیما تنها 100,000 برابر بیش از حد معمول است. شرکت توکیو الکتریک که بهره برداری از نیروگاه اتمی فوکوشیما را بر عهده داشته است، روز یک شنبه اعلام کرده بود میزان مواد رادیواکتیو موجود در آب 10,000,000 برابر بیش از حد معمول است. در پی اعلام این خبر، کارکنانی که همچنان برای مهار بحران هسته‌ای در این نیروگاه مشغول فعالیت بودند تخلیه شده و تلاش ها برای خنک کردن میله های سوخت هسته ای در ریاکتورهای آسیب دیده متوقف شده بود. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، این شرکت بامداد روز دوشنبه برای این اشتباه از مردم عذرخواهی کرده است. و در آلمان، در حالی که در انتخابات 2 ایالت آلمان حزب سبزها با توجه به تشدید موج مخالفت‌ها با انرژی هسته‌ای در این کشور به پیروزی چشمگیری دست یافته، حزب حاکم دموکرات مسیحی به رهبری آنگلا مرکل قدرت را در مهمترین پایگاه سنتی خود به احزاب مخالف واگذار کرده است. در این باره هم بیشتر در بخش دوم همین برنامه صبحانه با خبر. اما درباره ایران، تنها اندکی پس از انتشار خبری درباره توقیف 2 قایق ایرانی در خلیج فارس توسط قطر، وزارت کشور قطر این خبر را تکذیب کرد و آن را نادرست خواند. پیشتر روزنامه کویتی الان در سایت اینترنتی خود از توقیف 2 قایق ایرانی در نزدیکی آبهای بحرین توسط قطر خبر داده بود. این روزنامه به نقل از منابعی که هویت آنها را افشا نکرده نوشته بود این قایق‌ها حامل اسلحه بوده و در سواحل شمال شرقی قطر توقیف شده بودند. و در لیبی باز هم مخالفان معمر قذافی روز یکشنبه در ادامه پیشروی‌های خود کنترل بندر نفتی راسلانوف را در اختیار گرفتند که گفتیم بیشتر در همین باره در گزارشی خواهیم گفت. اما ایران و دارو بر اساس اعلام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ایران از کشورهای پرمصرف دارو در جهان است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، ایران به علت مصرف دارو و مراجعه به پزشک جزو 20 کشور نخست در جهان است و در آسیا پس از چین در مقام دوم قرار دارد. بر پایه این گزارش علت مراجعه 5% افراد به مراکز درمانی و بیمارستان‌ها عوارض دارویی است و 10% عوارض دارویی نیز ناشی از حساسیت به دارو است. آزاده؟
تو که حساسیت به دارو نداری؟
من نه.
همش هم داری دارو میخوری، ولی نه. یکی از اون آدمایی که آمارو تو ایران بالا بردن.
من الان تو ایران نیستم متاسفانه. یا
علیرضا کرمانی بود، خبرهای بخش اول صبحانه با خبر رو شنیدیم. بخش دوم خبرها هم به عهده علیرضا هست که حدود 20 دقیقه دیگه برمیگرده همینجا تو استودیو رادیو فردا. و در ادامه صبحانه با خبر، برگزاری جشن جنجالی نوروز در تهران بعد از ده ها امر و نهی و خط و نشان مخالفان با تاکید بر ایرانی گرایی جشن برگزار شد، اما دلیل این مخالفت ها چیست؟
معنای آن رویگردانی از گفتمان گذشته و رویاوری به یک گفتمان ملی گرایی و وطن خواهی و وطن دوستی است.
پس لرزه زلزله در ژاپن بزرگترین شکست سیاسی صدر اعظم آلمان رو به جا گذاشت. مشکلات راکتورهای اتمی در فوکوشیما، موج مخالفت‌ها با انرژی اتمی و دیدگاه‌های آنگلا مرکل رو به همراه آورد.
قدرت این ایالت در رابطه با حفظ منافع صنایع انرژی اتمی است که یکی از فناتیک ترین موافقان انرژی اتمی بوده، بعد از حوادث ژاپن شده منتقد انرژی اتمی.
احضارهای تازه فعالان سیاسی ایران به دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی. دادسرای وین در تعطیلات نوروز اعضای جبهه مشارکت اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی را احضار کرد.
عمدتاً سوالات پیرامون بیانیه‌هایی بوده که در ماه‌های اخیر صادر کرده بودند. از اونها بازجویی می‌کردن که این بیانیه‌ها رو چه افرادی صادر کردن.
و گفتگوهای نوروزی صبح دوشنبه 8 فروردین ماه ما، این بار با سید کریم، خواننده و کمدین سالهای قبل از انقلاب، توی کاباره‌های تهران، صدای آشنا برای نسل قدیم ما.
حدود 40 سال شد که از کار میامه شروع کردیم، بعد اومدیم رفتیم شکوفه نو، بعد باکارا، بعد انقلاب وجود اومد که دیگه ما موندن اون صلاح نبود.
شروع به کار 48 نمایشگاه بین‌المللی کتاب کودک بولونیا در ایتالیا و حضور ایران. اینها بخش هایی بود که توی صبحانه با خبر تا 90 دقیقه آینده میشنوید. البته بیشتر از اینها خواهیم داشت، حتما همراه با چندین موزیک و چندین ترانه ایرانی و خارجی. اما قبل از همه اینها سراغی بگیریم از لیبی و خبرهای مرتبط با این کشور آشوب زده. توی تازه ترین تحول، همطور که توی خبرها هم شنیدید، اعلام شد که فرماندهی عملیات نظامی علیه لیبی به عهده ناتو و سازمان پیمان آتلانتیک شمالی گذاشته شده. همکارم حسن جعفری نگاهی داره به جزئیات این خبر و همینطور آخرین تحولات لیبی.
بالاخره بعد از کش و قوس‌ها در داخل ناتو و به خصوص اختلاف نظر بین فرانسه و ترکیه، دبیر کل ناتو دیروز رسماً اعلام کرد که این سازمان نظامی فرماندهی عملیات در آسمان لیبی را بر عهده می‌گیرد. آندرس فور اسموسن، دبیر کل پیمان آتلانتیک شمالی ناتو، پس از آنکه نشست اعضا به پایان رسید به خبرنگاران گفت: طبق تصمیم اعضا، ناتو مسئولیت اجرای تمامی ابعاد قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه لیبی را بر عهده می‌گیرد. هدف ما حمایت و حفاظت از مردم و مناطق غیر نظامی طبق قطعنامه است، نه بیشتر نه کمتر. در 8 گذشته فرماندهی اجرای پرواز ممنوع بر فراز لیبی به عهده ائتلافی بین‌المللی بود، ائتلافی که در عمل فرماندهیش با آمریکا، فرانسه و بریتانیا بود. این ائتلاف با حمله به مواضع ارتش لیبی و از کار انداختن سامانه‌های ضد هوایی نیروهای معمر قذافی، منطقه پرواز ممنوع را مطابق قطعنامه شورای امنیت به اجرا درآورد تا از کشتار بیشتر شهروندان غیر نظامی به وسیله نیروهای سرهنگ قذافی جلوگیری شود. با اینکه آندرس فوراسموسن دیروز اعلام کرد هواپیماهای ناتو کار گشت زنی خود را در آسمان لیبی آغاز کردند، اما در عمل چند روز طول خواهد کشید تا انتقال کامل فرماندهی از نیروهای ائتلاف به نیروهای ناتو صورت گیرد. اما از خبرهای ناتو که بگذریم، بقیه خبرهای لیبی عمدتاً از پیشروی نیروهای مخالف قذافی در چندین شهر و همزمان عقب نشینی نیروهای دولتی از آنها حکایت دارد. مخالفان در حال حاضر به سرعت در حال پیشروی به سمت مناطق غربی لیبی هستند. شهرهای شرقی لیبی با محوریت بنغازی عمدتاً در اختیار مخالفان است و شهرهای غربی با محوریت ترابلوس پایتخت زیر کنترل نیروهای وفادار به قذافی است. اما در دو روز گذشته نیروهای مخالف موفق شدند ابتدا شهر بندری و نفتخیز رسلانوف را تصرف کنند و بعد از آن عقیله، برایقه و اجدابیا را از نیروهای دولتی بازپس گرفتند. در حال حاضر مخالفان شهر بنجواد را هم تصرف کردند و به سوی شهر سرت در حرکتند، شهری که زادگاه و همینطور محل اصلی تجمع نیروهای وفادار به سرهنگ قذافی است. به گفته مخالفان نیروهای دولتی در حال عقب نشینی هستند و برای حفظ جانشان پا به فرار گذاشتند. در این حال پاپ بندیکت 16 رهبر کاتولیک‌های جهان هم خواستار برقراری آتش بس در لیبی شده است. پاپ در مراسم ویژه دعای روز یکشنبه گفت که نگران جان غیر نظامیان است و جامعه جهانی باید بلافاصله گفتگوها برای حل بحران لیبی را آغاز کنند. اکنون در حالی که حملات هوایی نیروهای ائتلاف بین المللی همچنان به مواضع ارتش لیبی ادامه دارد، در شهر مصراته درگیری‌ها شدت گرفته است. ارتش لیبی مصراته را به محاصره درآورده، اما گلوله باران شهر را در پی پرواز هواپیماهای نظامی ائتلاف بین المللی متوقف کرده است. مصراته به کانون نبرد مخالفان دولت لیبی با ارتش معمر قذافی در شمال غرب این کشور تبدیل شده است.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
الان دقیقاً 17 دقیقه از ساعت 7 صبح به وقت ایران میگذره. از هر جایی که صدای ما رو میشنوید دوباره بهتون صبح بخیر میگیم و میخواییم در همین لحظه از لیبی بیایم بیرون و بریم به ایران سراغ یک گروه موسیقی بسیار معروف. 12 سال از تأسیس گروه آریان، یکی از موفق‌ترین گروه‌های موسیقی ایرانی می‌گذره. داستان گروه آریان از ملاقات علی پهلوان و پیام صالحی تو یک پادگان آموزشی تو کرمانشاه شروع شد که در نهایت هم به تشکیل اولین گروه موسیقی پاپ مختلط، یعنی خانم‌ها همراه با آقایون، و همینطور اولین گروه موسیقی پاپ بعد از انقلاب منجر شد. گروه آریان که طرفدارای زیادی هم توی ایران داره تا حالا کنسرت‌های زیادی داخل و خارج از کشور برگزار کرده و توی چهارمین آلبوم خودش بی تو با تو با کریستی برگ، خواننده مشهور ایرلندی که همچنان توی ایران طرفدارای زیادی داره، همکاری داشته. بریم از گروه آریان از روزی که رفتی رو بشنویم.
از روزی که رفتی دنیا چه قشنگه، این خونه پر از عطر گلهای رنگا رنگه. از روزی که رفتی تو حلوم میده افتاد شب تا آسمون دوباره پیداش میشه مهتا. آخه با تو که دیگه چیزی به چشم کم نمیومد، تو بودی و هیچ چیزی به چشمم نمیومد. با هم توی و شب بی تو مهتابی نمیشه، آفتاب واسه من پیش تو آفتابی نمیشه. صبح بعد از اون روز کذایی آسمون پر شد از رنگ حنایی، بیاره که تو باشی خناش رنگی نداره. اگه یک دنیا قشنگی باشه، اگه هر جا پر از عطر گل باشه، بدون اینو دلم پیش تو گیره، نمیتونه کسی جا تو بگیره، نمیتونه کسی جا تو بگیره. چشم کم نمی اومد، تو بودی و هیچ چیزی به چشمم نمی اومد، ما هم تویی و شب بی تو مهتابی نمی شد، آفتاب واسه من پیش تو آفتابی نمی شد. آخه با تو که دیگه چیزی به چشم کم نمی اومد، تو بودی و هیچ چیزی به چشمم نمی اومد، ما هم تویی و شب بی تو مهتابی نمی شد، آفتاب واسه من پیش تو آفتابی نمی شد. آسمون پر شد از رنگ حنایی، نمیخواستم به روش بیاره که تو باشی خناش رنگی نداره، اگه یک دنیا قشنگی باشه، اگه هر جا پر از عطر گل باشه، بدون اینو دلم پیش تو گیره، نمیتونه کسی جا تو بگیره، نمیتونه کسی جا تو بگیره. آخه با تو که چیزی به چشم کم نمی اومد، تو بودی و هیچ چیزی به چشمم نمی اومد، ما هم تویی و شب بی تو مهتابی نمی شد، آفتاب واسه من پیش تو آفتابی نمی شد، آفتاب واسه من پیش تو آفتابی نمی شد.
اونطور که بچه های گروه آریان میگفتن کسی نمیتونه جاتو بگیره. ترانه از روزی که رفتی رو شنیدیم برای طرفدارای گروه آریان در ایران. اما بریم سراغ گزارش بعدی. دومین جشن جهانی نوروز بالاخره برگزار شد. کجا؟ توی تهران، توی کاخ سعدآباد. با حضور چه کسایی؟ با حضور سران کشورهای منطقه مثل افغانستان، تاجیکستان، عراق و همینطور ارمنستان. نکته اصلی اینه که این مراسم قرار بود شیراز برگزار بشه توی تخت جمشید، ولی مخالفای زیادی از اصولگرایان علیه این مراسم موزه گرفتن و اونو با جشنای 2500 ساله حکومت پهلوی مقایسه کردن. این شد که مکان و تا حدی هم بخشای مختلف فرهنگی و هنری این مراسم تغییر کرد. این برنامه البته انتقادهای بسیار زیادی رو برانگیخت، اما دفتر محمود احمدی نژاد و رئیس دفترش اسفندیار رحیم مشایی به شدت پشت این مراسم ایستادن تا بالاخره دور دومش رو هم برگزار کردن. بریم با بابک غفوری آذر همراه بشیم که به حاشیه‌ها و ماجراهای مربوط به جشن نوروز در ایران می‌پردازه.
جشنی که در روزهای گذشته مخالفان بسیاری پیدا کرده بود، صبح روز یکشنبه در تهران با چای خوردن و نقالی شنیدن 5 رئیس جمهور و مقامات سیاسی 14 کشور دیگر آغاز به کار کرد. رسانه‌های رسمی ایران روز یکشنبه از آغاز به کار دومین دوره جشن جهانی نوروز در کاخ سعدآباد تهران خبر دادند. جشنی که از سال گذشته با اصرار دولت محمود احمدی نژاد و با دعوت از مقامات سیاسی کشورهایی که نوروز را گرامی می‌دارند برگزار می‌شود. با وجود وعده‌های قبلی مسئولان دولت ایران مبنی بر حضور رؤسای جمهور بیش از 10 کشور در تهران، بر اساس گزارش رسانه‌های رسمی ایران تنها رؤسای جمهور کشورهای ترکمنستان، ارمنستان، افغانستان، عراق و تاجیکستان به تهران آمدند و کشورهای همسایه‌ای چون ترکیه و آذربایجان به فرستادن معاونان نخست وزیر بسنده کردند. در همین حال کشورهای چون هند، لبنان، عمان و قرقیزستان نیز نمایندگانی در سطح وزیر به تهران فرستادند. در نخستین روز این جشن بر اساس گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت ایران، آیین دیدار عیدانه سران کشورها، شاهنامه‌خوانی، کاشت درخت صلح و دوستی نوروز و بازدید از بازار سنتی و نمایشگاه آیین‌های نوروزی برگزار شده و عصر هم تالار وحدت تهران میزبان این مقامات برای ایراد سخنرانی و تماشای سمفونی نوروز روز و برنامه‌های هنری بود است. پیش از این قرار بود مهمانان جشن جهانی نوروز به تخت جمشید نیز بروند و شاهد برنامه‌های در این مکان تاریخی باشند، اما به دنبال اعتراض‌های گسترده نهادها و چهره‌های نزدیک به رهبر ایران، اخباری مبنی بر لغو بخش مربوط به تخت جمشید این جشن منتشر شده بود. با این حال هنوز رسانه‌های رسمی نزدیک به دولت ایران از لغو قطعی این بخش خبر ندادند. حسن شریعت‌مداری تحلیلگر سیاسی پیش از این درباره بخش مربوط به تخت جمشید جشن نوروز به رادیو فردا گفته بود:
جشن نوروز در شیراز در حقیقت یک عمل سمبولیک است که معنای آن رویگردانی از گفتمان گذشته و رویاوری به یک گفتمان بسیار ریشه‌دار در ایران هست و اون گفتمان ملی‌گرایی و وطن‌خواهی و وطن‌دوستی است که البته این که چقدر ملت ایران از شخصی مانند احمدی نژاد و دوستانش باور کنند جای سوال داره، ولی در این که آقای احمدی نژاد را میتواند از آقای خامنه‌ای و گروه‌های ایدئولوژیک اسلامی جدا کنه بسیار مؤثره و من فکر می‌کنم که آقای احمدی نژاد در درجه اول قصد داره که خودش رو از متحدین سابق تفکیک کنه تا اینکه اعتماد ملی رو به دست بیاره. تون میداند که به دست آوردن اعتماد ملی بسیار مشکل.
جشن جهانی نوروز قرار است به مدت 2 روز برگزار شود و در پایان آن میزبان سال آیندهش مشخص شود، هرچند که ایران تاکنون 2 باره پشت سر هم میزبان آن بوده است.
دومین جشن جهانی نوروز در کاخ سعدآباد تهران بالاخره برگزار شد. بابک غفوری آذر نگاهی داشت به اولین روز از این جشن. به رادیو فردا گوش میکنید. اگر صدای رادیو فردا رو همین الان دارید از طریق موج کوتاه میشنوید و اگر روی موج کوتاه 19 متر هستید روی 41 متر، اگه مشکلی پیدا کردید برای شنیدن صدای ما و نتونستید صاف و شفاف بشنوید، حتما برید تنظیم کنید موج کوتاه 22 متر و بعد خود رادیوتون پیدا میکنه 13615 کیلوهرتز تا صدای رادیو فردا و صبحانه با خبر رو راحت‌تر و شفاف‌تر و بدون مشکل بشنویم. اما بشنویم از فریبرز غریب خبرهای ورزشی امروز صبح رو.
دنیای ورزش. مسئولان فدراسیون فوتبال ایران طی هفته‌ها و روزهای گذشته اعلام کردند که سرمربی جدید تیم ملی حداکثر تا روز 15 فروردین معرفی می‌شود. عباس ترابیان مسئول روابط بین الملل فدراسیون فوتبال روز گذشته در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی ابراز امیدواری کرد که در تاریخ مقرر شده سرمربی خارجی معرفی شود.
نه بنده هم خیلی امیدوار هستم که انشالله برای این تاریخ این کار انجام بشه.
ترابیان همچنین اضافه کرد تا قرارداد نهایی امضا نشود هیچ چیزی مشخص نیست.
تا زمانی که قرارداد امضا نشه هیچ وقت هیچ چیز رو تمام شده تلقی نمی.
اما برخی کارشناسان فوتبال در ایران در مورد بکارگیری سرمربی خارجی برای تیم ملی در شرایط کنونی نظرهای متفاوتی دارند. امیر حاج رضایی یکی از کارشناسان فوتبال در این باره میگوید
مربی توانمند ابزار میخواد. آیا ما زیر ساخت‌ها رو داریم؟ آیا وضعیت ناوگان هوایی ما، ترانسپورت ما، استادیوم‌های ما، اینا همه ابزارهایی که یک مربی باید داشته باشه؟
محمود یاوری پیر دیر فوتبال ایران هم با کمی مزاح در این مورد میگوید
یه جمله از آقای کفاشی خوندم که فکر نمی‌کنم ایشون به این صورت گفته باشه. گفته فعلا ما با مربی ایرانی حال می‌کنیم تا مربی خارجی بیاد.
تیم بسکتبال مهرام تهران با پیروزی مقابل ذوب‌آهن اصفهان جواز حضور در مسابقات جام باشگاه‌های آسیا را به دست آورد. در این بازی که دیدار رده‌بندی رقابت‌های غرب آسیا بود و عصر دیروز در شهر کاشان برگزار شد، مهرام با حساب 84-78 ذوب‌آهن را شکست داد و به مرحله نهایی بازی‌های جام باشگاه‌های آسیا راه یافت. این مسابقات با حضور 6 تیم از شرق و 4 تیم از غرب آسیا به میزبانی کشور فیلیپین برگزار خواهد شد. در پی توقیف سلاح و تجهیزات تیم ملی تیراندازی اعزامی ایران به مسابقات جام جهانی استرالیا در فرودگاه دبی، دبیر کل کمیته ملی المپیک ایران نامه اعتراض‌آمیزی برای همتای اماراتی خود ارسال کرد. به گزارش ایرنا، بهرام افشارزاده در نامه اعتراض به همتای اماراتی خود ضمن انتقاد از عملکرد پلیس فرودگاه دبی در توقیف سلاح‌های تیم ملی تیراندازی ایران خواستار رسیدگی به این مسئله شد. نشست خبری داربی سرخابی فوتبال ایران بین تیم‌های استقلال و پرسپولیس فردا سه‌شنبه 1 روز پیش از این بازی برگزار می‌شود. 70مین دیدار قرمز و آبی پایتخت ایران در چارچوب هفته 28 لیگ برتر عصر چهارشنبه در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد و تیم ملی فوتبال برزیل دیشب در یک بازی دوستانه در امارات استادیوم شهر لندن با 2 گل تیم ملی اسکاتلند را شکست داد. دیروز همچنین دیدار تدارکاتی آرژانتین و آمریکا به تساوی 1-1 انجامید. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فرداست
و درست در همین لحظه وارد ساعت 7:30 به وقت ایران شدیم و دوباره بهتون سلام میکنم. اگر تا الان شنونده رادیو فردا بودید، براتون باز هم روز خوشی را آرزو میکنم و حتما میدونید که یک ساعت دیگه از برنامه صبحانه با خبر ما باقی مونده. نیم ساعت از برنامه ما گذشته و اگه تازه به ما پیوستید، همراهمون باشید تا یک ساعت آینده. آزاده اسدی هستم و همراه شما هستم تا حتی توی یک ساعت آینده بین برنامه‌هایی که همکارانم تهیه کردن. علیرضا کرمانی همین الان اومد تو استودیو با دست پر از خبر. دوباره به سلام میکنم علیرضا.
درود دوباره آزاده و شنوندگان.
همراه میشیم با علیرضا و خبرهای تازه.
پس از یک هفته بعد سازمان ناتو کنترل کامل عملیات نظامی لیبی را بر عهده میگیرد. عملیات نیروهای ائتلاف بر فراز لیبی زیر نظر و فرماندهی آمریکا انجام میشد. ناتو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی علاوه بر اداره هدایت عملیات نیروهای ائتلاف، منطقه پرواز ممنوع بر فراز لیبی را هم کنترل میکند و در عین حال برای جلوگیری از رسیدن سلاح به لیبی، دریای مدیترانه را هم پاسداری خواهد کرد. و در لیبی باز هم مخالفان معمر قذافی روز یک شنبه در ادامه پیشروی‌های خود کنترل بندر نفتی راس لانوف را در اختیار گرفتند و اعلام کردند تا یک هفته دیگر آماده صادرات نفت هستند. در این میان یکی از مقام‌های عالی رتبه مخالف دولت لیبی اعلام کرد مقام‌های قطر موافقت کردند نفت استخراج شده در مناطق شرقی لیبی را که در اختیار مخالفان است در بازارهای بین‌المللی به فروش برسانند. در سوریه پس از ناآرامی‌هایی که به کشته شدن تنی چند از معترضان انجامید، ارتش سوریه وارد بندر لازقیه شد. یک روز پیشتر روز شنبه نیروهای امنیتی به روی تظاهر کنندگان آتش گشودند. در جریان این ناآرامی‌ها 12 تن از تظاهر کنندگان در لازقیه کشته شدند و دفتر حزب حاکم نیز به آتش کشیده شد. به گفته فعالان سیاسی از 2 هفته پیش تا کنون بیش از 126 تن از معترضان در سوریه کشته شدند. در ژاپن شرکت توکیو الکتریک میگوید میزان مواد رادیواکتیو در آب فوکوشیما تنها 100 هزار برابر بیش از حد معمول است. شرکت توکیو الکتریک که به بهره برداری از نیروگاه اتمی فوکوشیما را بر عهده داشته، روز یک شنبه اعلام کرده بود میزان مواد رادیواکتیو موجود در آب 10 میلیون برابر بیش از حد معمول است. در پی اعلام این خبر، کارکنانی که همچنان برای مهار بحران هسته‌ای در این نیروگاه مشغول فعالیت بودند، تخلیه شده و تلاش‌ها برای خنک کردن میله‌های سوخت هسته‌ای در راکتورهای آسیب دیده متوقف شده بود. به گزارش آسوشیتد پرس، این شرکت بامداد روز دوشنبه برای این اشتباه از مردم عذرخواهی کرده است. و در آلمان، در انتخابات آلمان حزب حاکم دموکرات مسیحی قدرت را در 2 ایالت به احزاب مخالف واگذار کرده است. به گزارش خبرگزاری آلمان، حزب سبزها و حزب سوسیال دموکرات آلمان در انتخابات ایالت بادن ورتمبرگ آلمان به پیروزی تاریخی دست یافته و بزرگترین شکست را به حزب دموکرات مسیحی به رهبری آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان تحمیل کردند. به دنبال فاجعه هسته‌ای در فوکوشیما ژاپن، مخالفان استفاده از انرژی هسته‌ای در آلمان بارها از دولت محافظه‌کار آنگلا مرکل و تمدید زمان استفاده از نیروگاه‌های هسته‌ای انتقاد کرده‌اند. و در ایران چندین فعال سیاسی در روزهای گذشته در ایران به دادستانی احضار شدند. به نوشته سایت جرس، محمد رضا خاتمی، علی شکوری راد و حمید رضا جلالی پور از اعضای جبهه مشارکت و محمد سلامتی، محسن آرمین و صادق نوروزی از سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی فعالان سیاسی اصلاح طلبی هستند که دادسرای اوین آنها را احضار کرده. عزت الله صحابی، حبیب الله پیمان و محمد بسته‌نگار نیز از فعالان ملی مذهبی هستند که در روزهای اخیر به دادستانی احضار شدند و منابع آگاه در گفتگو با رادیو فردا آزاده خبر احضار این افراد را تأکید کردند. آزاده؟
تأکید کردند. مرسی. این در مورد این خبری که خوندی، ما توی بخش بعدیمون یک گفتگو داریم که در تأیید همین فرمایش شماست. علیرضا کرمانی بود. خبرهای بخش دوم صبحانه با خبر رو شنیدید. پس لرزه زلزله‌ای در ژاپن بزرگترین شکست سیاسی صدر اعظم آلمان را به جا گذاشت. آخرین خبرها از نارامی‌های سوریه، مصر، لیبی و بقیه کشورهای جهان عرب در برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا. شروع به کار 48مین نمایشگاه بین‌المللی کتاب کودک بولونیا در ایتالیا. کمک‌های مالی و معنوی هنرمندان موسیقی جهان به زلزله زدگان ژاپن. اینها بخش‌هایی هست که توی 25 دقیقه آینده در صبحانه با خبر رادیو فردا می‌شنوید. اگه هنوز کنجکاوین که بدونین توی سوریه، لیبی، مصر، بحرین، لبنان و بقیه کشورهای دنیای عرب چی میگذره و تا چه حد این نارامی‌ها بیشتر شده یا حتی کمتر، همین چند دقیقه پیش با ایلیا جزائری صحبت کردم که حسابی غرق بود توی مطبوعات عربی و داشت خبرهای بروز شده رو پیدا میکرد برای همین گفتگو.
از میان مطبوعات
سلام. ما از رادیو فردا به ایلیا جزائری در بیروت. صبحت بخیر.
صبح شما و همه شنوندگان عزیز رادیو فردا بخیر.
امروز هم میخوایم همراه با تو روزنامه‌های عرب زبان رو ورق بزنیم، ببینیم از تحولات اخیر در کشورهای عرب چه خبر. مثلا از خود سوریه شروع کنیم، بگو چه خبرها و گزارش‌هایی در مورد سوریه توی رسانه‌های عربی دیدی؟
گزارش‌ها مربوط به تحولاتی هست که خیلی رسانه‌ها اون‌ها رو منتشر کردن، از جمله اینکه ارتش سوریه وارد درعا شده، شهر لازقیه هم در اختیار گرفته، شهری که دو روز گذشته شاهد کشته شدن حداقل 12 نفر بود، و اینکه بشار اسد یک سری اصلاحاتی رو می‌خواد اعلام کنه خودش، قانون وضعیت فوق‌العاده لغو خواهد شد و احتمال داره دولت سوریه تا سه‌شنبه استعفای خودش رو اعلام کنه و بشار اسد دولتی جدید انتخاب کنه.
از سوریه بریم به مصر. ناآرامی ها و اعتراض ها همچنان ادامه داره. در واقع کنار رفتن حسنی مبارک کمک کرد یه مقدار به آروم شدن مصر، ولی این ناآرامی ها به شکل دیگه‌ای همچنان ادامه داره.
وزیر دادگستری مصر یک یادداشتی نوشته که روزنامه اخبارالیوم مصر اونو منتشر کرده. این که گفته اگر ما همینطوری ادامه بدیم به اینکه با هر کوچکترین خواسته یک گروهی بیان تظاهرات کنن، راه‌ها رو ببندن، زندگی روزانه رو فلج کنن، در حقیقت هیچ کاری نکردیم و مصر کم کم میره به سمت آشوب و خیلی همون شاید پشیمون بشیم که ای کاش انقلاب نمی کردیم، وضعیت همون وضعیت قبلی میمون تا حداقل بتونیم زندگی روزمره خودمونو ادامه بدیم و نابسامانی اقتصادی نداشته باشیم. روزنامه الاهرام هم به قلم عبدالمنعم سعید یک مقاله خیلی جالبی در همین باره داره. گفته که انقلاب مصر سه دستاورد بزرگ داشته: اینکه جوانان رو به عنوان یک عامل تعیین کننده رو آورده، دوم اینکه نشون داد که زمان جرعه های کوچک اصلاحی و مسکن ها تموم شده و باید اصلاحات ریشه‌ای صورت بگیره، و سوم اینکه کسی به عنوان فرعون شخص اول که دارای قداست هست دیگه وجود نداره در مصر. در حقیقت انقلاب زمانی پیروز میشه که یک سیستمی بهتر از نظامی که سرنگون کرده بیاره سر کار.
از لیبی هم برامون بگو ایلیا، بعد از واکنش‌های بین‌المللی که به دولت قذافی شده، مطبوعات عربی چه دیدگاهایی رو در مورد رفتار دولت لیبی مطرح کردن؟
آزاد روزنامه‌ها در حقیقت دارن نشون میدن که دولت لیبی هنوز از همون روش‌های قدیمی خودش داره استفاده می‌کنه، از همون روش‌هایی که میگه نه هیچ اتفاقی نیفتاده و ما پیروز هستیم و دنیا با ماست، اینا که حمله کردن شکست خواهند خورد، و حتی اشاره نمی‌کنه به یک سری پیروزهایی که بعد از حمله نیروهای ائتلاف بین‌الملل انقلابی‌ها محقق کردند. یک مسئله جالبی روزنامه الحیات بهش اشاره کرده در این زمینه. چند روز پیش لندن شاهد تظاهرات بود علیه کاهش بودجه عمومی. تلویزیون لیبی اومده این تظاهرات رو نشون داده و گفته این تظاهرات در حقیقت قیام مردم بریتانیا هست علیه تجاوز صلیبی نیروهای بین الملل به خاک لیبی و دارن به دولت‌های خودشون فشار میارن تا جنگ صلیبی خودشون رو پایان بدن.
متشکرم از ایلیا جزائری. مطبوعات صبح دوشنبه عرب زبان رو باش مرور میکردیم. تا یک صبحانه با خبر دیگه باهات خداحافظی میکنم.
ممنونم، خدا حافظ شما، براتون روز خوبی آرزو میکنم.
خب از دنیای اعراب و نارامی ها برگردیم، بیایم به ایران، بریم از یک خواننده نوازنده و آهنگساز 64 ساله بسیار معروف در ایران، کوروش یغمایی بشنویم، یکی از اولین موسیقیدان های ایرانی که در زمینه موسیقی راک فعالیت میکرد. آثار قدیمی کوروش یغمایی هنوز هم محبوبند و اون بالاخره تونست بعد از انقلاب آلبوم سیب نقره ای رو منتشر کنه. بهار چشمات، کوروش یغمایی.
اگه با قر نکنی بهار تو چشمات میریزم، اگه با من نکنی شادی و تو دستات میریزم، بهار چشمات رو من چه خوب به بارون میکنم، آب دستای تو رو مثل بهارون میکنم، از شبا ستاره میچینم و رو دل میذارم، تو بهار چشم تو همش ستاره میکنم، بگو تا کی تو میخوای تو تنهایی ها بمونم، تو خیابون دلت همیشه آواز بخونم. اگه با قر نکنی بهار تو چشمات میریزم، اگه با من نکنی شادی و تو دستات میریزم، بهار چشمات رو من چه خوب به بارون میکنم، باغ دستای تو رو مثل بهارون میکنم، از شبا ستاره میچینم و رو دل میذارم، تو بهار چشم تو همش ستاره میکارم، بگو تا کی تو میخوای تو تنهایی ها بمونم، تو خیابون دلت همیشه آواز بخونم. بهار تو چشمات میریزم، اگه با وقت نکنی شادی و تو دستات میریزم، بهار چشمات رو من شکوفه بارون میکنم، باقه دستای دارو مثل بهارون میکنم، از شبا ستاره میچینم و رو دل میذارم، تو بهار چشم تو همش ستاره میکارم، بگو تا کی تو میخوای تو تنهایی ها بمونم، تو خیابون دلت همیشه آواز بخونم.
نسبتاً بهاری بهار چشمات رو شنیدید از خواننده محبوب در ایران کوروش یغمایی. اما بریم به آلمان که دچار پس‌لرزه های زلزله 8.9 ریشتری ژاپن شده. زلزله‌ای که راکتورهای اتمی فوکوشیما رو به خطر انداخته و دقیقاً به همین دلیل هم حالا صدر اعظم آلمان تو انتخابات به خاطر اوج مخالفت مردم با انرژی هسته‌ای شکست سیاسی رو در پیش داره. ماجرا اینه که توی انتخابات دیروز دو ایالت در آلمان، حزب سبزها با توجه به تشدید موج مخالفت‌ها با انرژی هسته‌ای تونستن که پیروزی چشمگیر رو به دست بیارن و در این حال حزب حاکم دموکرات مسیحی به رهبری آنگلا مرکل قدرتش رو توی مهمترین پایگاه سنتی خودش به احزاب مخالف واگذار کرده. این یعنی بزرگترین شکست حزب دموکرات مسیحی توی آلمان. همه اینها به خاطر این هست که یکی از وعده های انتخاباتی حزب سبزها و همینطور حزب سوسیال دموکرات تلاش برای کنار گذاشتن انرژی هسته‌ای بوده و چه زمانی بهتر از شرایط فعلی که توی فوکوشیمای ژاپن برای راکتورهای اتمی به وجود اومده و مضرات اونها برای انسان و طبیعت. در همین زمینه شیرین فامیلی از رادیو فردا با علی محجوبی مدیر دفتر رئیس حزب سبزهای آلمان صحبت میکنه و درباره وضعیت سیاسی حکم دموکرات مسیحی و حزب دموکرات مسیحی و آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان تو این ایالت میپرسه.
در پاییز سال گذشته که خانم مرکل با لیبرال دموکرات ها تحت فشار لابی انرژی اتمی تصمیم گرفتن که برنامه ترک انرژی اتمی و سازشی که در دوران حکومت سبز ها با سوسیال دموکرات ها به دست اومده بود لغوش بکنن و دوباره طول عمر انرژی اتمی در آلمان رو تمدید بکنن و امیدشون این بود که در واقع با این تصمیم فضایی که وجود آورده بودن که گویا انرژی اتمی انرژی آینده داری هست و به عنوان یک پل ارتباطی به آینده باید دیده بشه، علارغم تظاهرات بسیار وسیعی که در طول 30 سال گذشته در ابعادش بی‌نظیر بود، اینا به این تصمیم رو قطعی کردن و در واقع این قانون ترک انرژی اتمی رو لغوش کردن. از اون روز به بعد فرسایش قدرت دموکرات مسیحی در بادن ویرتمبرگ محسوس بود و به موازات چند تا تصمیم مهم دیگه که خانم مرکل در حکومت فعلیشون از سال 2009 به بعد گرفتن، از محبوبیت این حزب در ایالت شدیداً کاسته شده.
آقای محجوبی، اگر در انتخابات امروز حزب دموکرات مسیحی نتونه حکومت آینده این ایالت رو در دست داشته باشه و اکثریت آرا رو نیاره، چه تأثیری بر وضعیت خانم مرکل خواهد داشت؟
ضربه بسیار مهلکی به ستون فقرات قدرت خانم مرکل در شورای ایالتی آلمان وارد خواهد شد. قطعاً قدرت خانم مرکل در شورای ایالتی آلمان بوندسرات شدیداً تضعیف خواهد شد و تمام قوانینی که طبق قانون اساسی آلمان بعد از پارلمان فدرال باید از طریق شورای ایالتی هم تصویب بشن عملاً رویخ خواهد موند. یعنی خانم مرکل تمام قوانینی که به نوعی به قدرت ایالت‌ها برمیگرده و یا باید با تصمیم اونا تصویب و عملی بشه با یه سیستم کاملاً بلوکه‌ای روبرو خواهد بود.
و این شکست احتمالی چه تأثیری بر سیاست آلمان در قبال برنامه‌های هسته‌ای و نیروگاه اتمیش داره؟
قدرت این ایالت در رابطه با حفظ منافع صنایع انرژی اتمی است و رئیس حکومت امروزی این ایالت آقای ماپوس که یکی از فناتیک ترین موافقان انرژی اتمی بوده بعد از حوادث ژاپن شده در واقع منتقد انرژی اتمی و حاضر هست در اسرع وقت تمام تصمیمان که خودشون در پاییز سال پیش زیر پا بذاره و قدیمی تر ریاکتورهای اتمی رو به زودی خاموش بکنه. این در از نظر ضربه‌ای که به قدرت صنایع انرژی اتمی در آلمان وارد خواهد شد و تأثیر تعیین کننده خواهد داشت. و وقتی این ایالت بعد از 58 سال از یه ترکیب حکومتی دیگه‌ای در واقع اداره بشه، به یه گسیختگی قدرت سیاسی در کل آلمان منجر خواهد شد، چون این ایالت همیشه یکی از در واقع قلعه های بسیار محکم و مطمئن قدرت دموکرات مسیحی ها بوده.
اساسا محبوبیت خانم مرکل در افکار عمومی آلمان الان چطوره؟
خانم مرکل در پاییز سال گذشته علارغم همه انتقادها، علارغم فضای انتقادی حاکم بر جامعه، تصمیم های مهم از جمله همین تصمیم برگشت به انرژی اتمی رو گرفت و امروزه در تمام نظرخواهی‌ها در واقع وضعیت بسیار ضعیفی داره. در برخی از مطبوعات وزین و مهم سیاسی آلمان تفسیرهاشون شما از دیروز و امروز بخونین مبنی بر اینه که بعید نیست بعد از باخت انتخاباتی در ایالت بادن-ویرتمبرگ خانم مرکل مثل آقای شرودر در سال 2005 اعلام انتخابات پیشرس رو بکنه. من شخصا بعید میدونم، چون ایشون و حزب ایشون با این تصمیم برای یه مدت طولانی از صحنه سیاسی آلمان به عقب رانده خواهند شد. واسه همون من فکر میکنم که اینا حاضر بشن به حکومتشون ادامه بدن، ولی خب هیچ اکثریت دیگه در شورای ایالتی آلمان در بوندسرات نخواهند داشت.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
امروز دوشنبه 8 فروردین‌ماه بزرگترین و مهمترین نمایشگاه کتاب کودک در سطح بین‌المللی برگزار میشه و ایران هم تو اون شرکت داره. برای همین گفتگوی ادبی و فرهنگی صبحانه با خبر امروز فقط درباره ادبیات کودک است.
گفتگوی فرهنگی
سلام میکنم به فرج سرکوهی، کارشناس فرهنگی و ادبی رادیو فردا. صبح دوشنبهتون بخیر.
من سلام میکنم به شما و شنوندگان عزیز و صبح بخیر میگم.
آقای سرکوهی، امروز فقط در مورد ادبیات فرصت هست صحبت کنیم، به خاطر اینکه 48مین نمایشگاه بین‌المللی کتاب کودک بولونیا توی ایتالیا امروز شروع میشه که بزرگترین و مهمترین اتفاق در زمینه کتاب کودک در جهان هم محسوب میشه.
نمایشگاه بین‌المللی کتاب کودک بولونیا، همه دنیا ناشران کتاب کودک شرکت میکنن، نه فقط ناشران، نویسندگان بسیاری شرکت میکنن و تصویرگران. در این حال میبینیم که در بولونیا جشنواره تصویرگری کتاب بولونیا برگزار میشه که بسیار مهم هست. جایزه‌ای که میدن یکی از مهمترین جایزه‌هاست. پیش از انقلاب یک بار آقای فرشید بسخالی برای کتاب ماهی سیاه کوچولو این جایزه رو گرفت و این تنها باری بود که ایران یک جایزه چنین معتبری رو گرفت. راکازی که بازم به برترین کارهای تصویرگری کتاب کودک اهدا میشه. گرانترین جایزه ادبیات کودک جهان که خیلی هم مهم هست، جایزه آسترید لیندنگرن، نویسنده معروف سوئدی که اون کتاب پیپی لانگستروم رو نوشته و در واقع مشهورترین کتاب کودک در اروپا هست، یک جایزه میده که این البته در سوئد انتخاب میشه، اما برنده در بولونیا اعلام میشه. هر دو سال یک بار هم میدونیم که جایزه جهانی هانس کریستیان اندرسن که مهمترین جایزه ادبیات کودک در جهان هست هم در بولونیا معرفی میشه برندش. امسال علاوه بر اینها چند تا کارگاه هست با موضوع ترجمه کتاب کودک.
به حضور کمرنگ ایران تو سالهای گذشته اشاره کرده تو این نمایشگاه، از لحاظ اینکه جوایزی رو نصیب خودشون بکنن، حضور ایران تو نمایشگاه امسال کتاب کودک بولونیا چجوری هست؟
پیش از انقلاب این کانون پرورش فکری کودکان بخیر از متخصصین استفاده می‌کرد در نوشتن کتاب کودک و همچنین در طراحی و ایلستراسیونش از هنرمندان استفاده می‌کرد. بعد از انقلاب متأسفانه کتاب کودک در ایران افت کرد، هم از نظر زبان، هم از نظر محتوا، هم از نظر تصویرگری. و طبیعتاً خب این کتابایی که در ایران چاپ میشه نمیتونه در دنیا اصلا جایی داشته باشه. تا حالا همینطور بود که ناشران به طور منفرد شرکت می‌کردن. امسال اتحادیه ناشران و کتاب فروشان تهران اقدام بسیار جالبی کرد، تماس گرفت با نمایشگاه و بعضی از اعضای معتبر خودش رو ثبت نام کرد و در نتیجه یک تور تخصصی که 15 ناشر ایرانی رو در این نمایشگاه شرکت میکنه. این اولین باری است که به هر حال این تعداد از ناشران ایرانی در نمایشگاه شرکت میکنن. 3 از آثار تصویرگران ایرانی در کاتالوگ نمایشگاه چاپ شده. این گرچه اهمیتش به اندازه سالهای پیش از انقلاب نیست، اما به هر حال مهم هست. خانم مرجان فرمانی، راشین خیریه و نوشین صفا کاراشون در کاتالوگ چاپ شده.
آقای سرکوهی، زمان برگزاری این نمایشگاه تقریبا همزمان هست با روز جهانی کتاب کودک، 13 فروردین ماه، که هر سال تو ایران هم بهای مراسمی برای این مناسبت برگزار میشه. قرار هستش این مراسم امسال هم به مناسبت روز جهانی کتاب کودک در کشور خودمون برگزار بشه.
در واقع دوم آبلی میشه 13 فروردین، روز بسیار مهمی هست در دنیای ادبیات کودک. در همه دنیا مراسم برگزار میشه و نویسندگان بزرگ کتاب کودک پیام میدن، رسانه ها منعکس میکنن. خب 13 فروردین در ایران تعطیل هست همطور که میدونیم، بنابراین این مراسم در واقع روز یکشنبه 14 فروردین ما در ایران برگزار میشه هر سال. امسال هم خوشبختانه شورای کتاب کودک که معتبرترین نهاد ادبیات و کودکان هست، ناشر به اصطلاح فرهنگنامه کودکان نوجوانان هست، این مراسم رو برگزار میکنه. و سالهای گذشته هم آدمای معتبری مثل احمدرضا احمدی یا هوشنگ مرادی کرمانی و نورالدین زرین‌کل که تصویرگر بسیار بزرگی پیام روز جهانی کتاب کودک رو در ایران نوشتن، امسال خانم توغان میهادی این کار خواهد کرد که معتبرترین چهره ادبیات کودکان ایران هست و قراره در مرکز به اصطلاح این شورای کتاب کودک در محل کتابخانه تحقیقاتی شورا مراسمی برگزار بشه. نویسندگان کتاب کودک جمع بشن، درباره ادبیات کودکان صحبت کنن و پیام خانم توران میرادی خونده بشه و در ایران هم روز 14 فروردین یعنی یک روز با تأخیر این مراسم برگزار خواهد شد.
متشکرم از فرج سرکوهی. در مورد کتاب کودک و نمایشگاه بین‌المللی کتاب کودک بولونیا صحبت میکردیم. تا یک صبحانه با خبر دیگه آقای سرکوهی.
منم از شما متشکرم و روح خدافظی میکنم.
بعد از اخبار مربوط به کتاب کودک و نوجوان، درباره آخرین کنسرت‌های نوروزی، آلبوم‌های جدید موسیقی تو ایران و جهان و حمایت هنرمندان دنیای موسیقی از مردم زلزله‌زده ژاپن توی گپ و گفت موسیقی امروزمون هم بشنوید. صبح دوشنبه بخیر علی ناظمی، حالت خوبه؟
صبح بخیر آزاده، من که خوبم. همچنین صبح بخیر باید بگم به همه شنوندگان، امیدوارم اونام خوب باشن.
و فکر میکنم امروز خیلی حالت بهتر و خوبتر باشه به خاطر اینکه امروز این شانس داری که توی لندن، شهری که داری توی زندگی میکنی، از نزدیک کنسرت یکی از هنرمندان پیشگام موسیقی ایرانی رو ببینی.
دقیقاً پویا محمودی، گیتاریست، آهنگساز و خواننده که همونجوری که تو گفتی پیشگام تو موسیقی تلفیقی ایرانی با موسیقی غرب از جمله جاز، بلوز و راک. پویا محمودی پیشتر تجربه‌های متفاوتی رو کرده با گروه باراد و در سال 2008 هم آلبوم خودش رو به تنهایی به اسم مهر منتشر کرده. تو اون آلبوم کسی مثل بیلی کوبام برای سازهای ضربی اونا همراهی کرده بود. اون امروز اجرا میکنه، البته یک جوانی به اسم آرمین فیروزآبادی که اون فارغ التحصیل موسیقی معاصر و اجرا از دانشگاه برونله اون رو همراهی میکنه. آرمین هم نوازنده گیتار آهنگساز و خواننده است و اونها از کارهای گروه باراد و کارهای آلبوم مهر پویا محمودی امروز اجرا میکنن.
امروز عصر تو میری این کنسرت رو از نزدیک میبینی، اما الان چی پخش کنیم از پویا محمودی؟
پویا محمودی آهنگش خیلی خوب زیاد داره، ولی مواتو رو گوش بدیم. پویا در واقع کسیه که موسیقی نواحی ایران رو به صورت آکادمیک مورد تحقیق قرار داده.
مگه با تو چه بدم که تو با من ستمت که می جهیز تا دلم داد نصیب مرغمت که.
و خارج از ایران ماجراهای ژاپن ادامه داره و البته بالاخره اون مجموعه ای از آهنگ های منتخب از هنرمندای مختلف و سرشناس موسیقی دنیا که قبلا هم در موردش صحبت کرده بودیم برای حمایت از مردم آسیب زده و زلزله زده ژاپن منتشر شد.
دقیقاً اینها 38 تا آهنگن که شرکت بزرگ یونیورسال اونو منتشر کرده. آهنگای متنوعی وجود داره توش، از آهنگای قدیمی چون تصور کن مال جان لنون توش پیدا میشه تا آهنگ آتش بازی کیتی پری که آهنگ تازه و یک آهنگ پرفروش تازه است. از گروه مختلفی و از هنرمندهای مختلفی توش وجود داره، میتونم اسم ببرم از گروه یوتو، کوین تا لیدی گاگا که یک هنرمند جدیده.
الان چی بشنویم از این آلبومی که منتشر شده برای حمایت از مردم زلزله زده ژاپن؟
راستش من توی این آلبوم آهنگی که خودم خیلی خوشم میاد رو میخوام انتخاب کنم، آهنگی از R.E.M. اسمش هست مد روی ماه.
غیر از این مجموعه هایی که در موردش صحبت کردیم که منتشر میشه و اجراهایی که قرار است برای کمک به مردم ژاپن برگزار بشه توی کشورهای مختلف، یه سری از ستاره های دنیای موسیقی هم خودشون مجزا شروع کردن به کمک کردن به مردم زلزله زده ژاپن. در مورد اینا هم برامون بگو.
دقیقاً، مثلا گوئن استفانی خواننده گروه نودات، خودش هم به تنهایی خیلی آدم معروفیه، اون 1,000,000 دلار رو اختصاص داده به خیریه در این امر و گفته که چون سالهاست تحت تاثیر فرهنگ ژاپن و عشق واقعیش و احترامش رو برای مردم فرهنگ ژاپن میخواسته با این کار ابراز کنه و میگه که این فاجعه براش بالاتر از دلشکستگی بوده، گفته با این کارش لااقل میتونه کمکی بکنه.
حالا که داری در مورد این گروه صحبت میکنی، میخوای کدوم کار رو از این گروه پخش کنیم بین صحبتات؟
فکر میکنم که آهنگ من فقط یک دخترم از گروه نودات رو گوش بدیم. البته همه میدونن که اون طراح لباس هم هست، یه چند تا لباس معدودی هم طراحی کرده و اونا رو به خیریه برای فروش گذاشته و از پولش میخواد کمک بکنه به آسیب زدگان ژاپنی.
و امروز صبح توی صبحانه با خبر دوشنبه چی بشنویم توی صحبت‌های مربوط به موسیقیمون؟
آهنگ تارهای عنکبوت از گروه نودات رو گوش بدیم. The chemistry's current. Your words walk right through my ears.